بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 63، جلسه سوم. اقسام سیر و سلوک. باری، سیر و سلوک و سفر الالله به سلوک محبوبی و سلوک محبی تقسیم شده است. در سلوک محبوبی جذبه الهی مقدم بر سلوک اوست، یعنی وصول الالله بدون ریاضت و احتیاج به مرشد و معلم، بلکه به عنایت ازلی و هدایت حقیقی خداوند صورت گرفته است. سلوک محبی نیز آن است که وصول سالک به خداوند موقوف بر مجاهده و ریاضت و زهد و تقوا بود و به دست مرشد و شیخ، یعنی استاد، انجام شده است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سالکان سلوک محبوبی که جذبه الهی آنها را فرا گرفته است، اگر بر اثر جذبه و همچنین تلاش و سلوک بعد از آن به لقاء الهی نائل گردند، مجذوب سالک گفته می شوند. سالکان سلوک محبوبی که جذبه الهی آنها را فرا گرفته است، اگر بر اثر جذبه و همچنین تلاش و سلوک بعد از آن به لقاء الهی نائل گردند، مجذوب سالک گفته می شوند. کما این که به سالکان سلوک محبی که در واقع آنها هم بر اثر کشش الهی به سلوک می پردازند، سالک مجذوب می گویند. گروه اول بسیار نادرند و عمده سالکان در دسته دوم قرار دارند که باید با قدم مجاهده و در خدمت راهنمای طریق به سیر و سلوک بپردازند. مرحوم آیت الله علامه والد در کتاب سر الفتوح در این زمینه می‌فرمایند: آری، برای افرادی به طور بسیار بسیار نادر دیده می‌شود که بدون سلوک در ابتدا جذب آنان را می‌گیرد و آنان مجذوب انوار جمالیه الهی می‌گردند و سپس در پرتو همان جذبه خود خداوند ایشان را حرکت می‌دهد تا به سرمنزل مقصود با تلاش و سلوک برسند. ایشان را مجذوب سالک خوانند، چون پس از جذبه قدم در سلوک می‌نهند، به خلاف سایر افراد که آنان را سالک مجذوب می‌گویند، چون بعد از مجاهده و سلوک جذبه آنان را می‌گیرد. ولی دسته اول هم در این حال بعد از جذبه برای سلوک نیاز به استاد دارند و برای افرادی بسیار نادر از این دسته چنان جذبات الهی پشت سر هم آمده و راه را پیوسته به دانها نشان می دهد و در هر کجا طریقی برای وصول است، خود خداوند از عالم غیب می فهماند که آنان بدون استاد ظاهری راه را طی می کنند و در هر کجا طریقی برای وصول است، خود خداوند از عالم غیب می فهماند که آنان بدون استاد ظاهری راه را طی می کنند و به مقصد می رسند. این افراد را اویسی خوانند، زیرا همانند اویس قرنی می باشند که بدون دیدار و ملاقات رسول الله راه را طی کرد و در اثر جذبات الهیه به مقصد رسید. رضوان الله علیه. غالب انبیا از این قبیل بودند، یعنی آنان که بین آنان و پیامبری دیگر فاصله زمانی بوده و ملاقات حاصل نشده است، و امامان ما علیهم السلام از این قبیل بودند صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ولی هیچگاه انسان نباید این خیال را در سر خود بپروراند که من از زمره مجذوب سالک و از خصوص اویسی ها خواهم بود و بدون مراجعه به استاد و در تحت تعلیم و تربیت و نظر او قرار گرفتن، در اثر ورود جذبات و واردات الهیه راه را طی کرده و به مقصود میرسم. این پنداری است باطل، زیرا همانطور که ذکر شد، این امر به دست سالک نیست، به دست خدا و به امر خداست که بسیار بسیار به ندرت صورت میگیرد. مراتب و مراحل سفر الالله. عرفاء شامخین مراتب و مراحل سیر را به صورت‌های مختلفی بیان فرمودند که مرحوم علامه والد در کتاب شریف معادشناسی در ذیل بحث صراط به طور مستوفی نقل فرمودند. شیخ عبدالرزاق کاشانی رحمت الله علیه این گونه آورده است: از سفر و توجه القلب الالحق و الاسفار و اربعه، الاول هو السیر الی الله من منازل النفس الی الوصول الی الافق المبین، و هو نهایت مقام القلب و مبدا تجلیات الاسمائیه. الثانی هو السیر فی الله باتصاف بصفاته و تحقق باسمائه الی الافق الاعلا و نهایت الحضرة الواحدیه. الثالثو هو الترقی الی عین الجمع و الحضرة الاحدیه و هو المقام و قاب قوسین ما بقیت الاثنینیه، فاذا ارتفعت فهو مقام او ادنا و هو نهایت الولایه. السفر الرابع هو السیر بالله عن الله للتکمیل و هو مقام البقاء بعد الفنا و الفرق بعد الجمع. سفر توجه و رو کردن قلب است به سوی حق تعالی و سفرهای معنوی 4 عدد است. اول، سیر و حرکت از منزلگاه های نفس به سوی الله تبارک و تعالی تا رسیدن به افق مبین که نهایت مقام قلب و نقطه آغاز تجلیات اسمایی است. دوم، سیر و حرکت در عالم ربوبی با متصف شدن به صفات الهی و تحقق یافتن به اسماء خداوند تا رسیدن به افق اعلا و پایان مقام واحدیت. سوم، بالا رفتن و ترقی به مرتبه جمع و مقام احدیت که مقام قاب قوسین است تا زمانی که اثنینیتی باقی است، و اگر فناء تام حاصل شد و دوئیت برداشته شد، مقام او ادنا خواهد بود که پایان مقام ولایت است. و چهارم، سیر و حرکت با خداوند از جانب خداوند به سوی مخلوقات برای دستگیری از خلق خدا و رساندن آنها به کمال که مقام بقاء بعد از فنا و فرق بعد از جمع است. پایان جلسه سوم، صفحه 67.